أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدیم حق ام البنین سلام الله علیها، عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در این جلسه نورانی شباهت‌های دوران ما با دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. یکی از این مؤلفه‌های تشابه دوران ما با اون دوران رواج تفسیر به رأی بود و هست. مسئله خیلی مهمی که در مکتب ما مثل بقیه مکاتب همونقدر که مورد توجه آگاهان عالمان بصیر قرار گرفته و نسبت بهش حساسیت نشون دادن، مورد توجه و طمع دشمنان با دقت و پرتلاش هم قرار گرفته، این منابع اعتباره. منابع اعتبار یعنی یه متدین برای اینکه حرفی رو به عنوان دین بهش بزنن بپذیره، قطعا دنبال سندی، یه نقطه اعتباری، یه منشأ اعتباری میگرده. از کجا میگی؟ کی گفته؟ به جهت اینکه آموزه های دین اونقدر مهم و حساس هستن که کسی اجازه نداره به این راحتی از اونها عبور کنه. جامعه ای هم که دین رو پذیرفته به راحتی از کس دیگری حرف قبول نمی کنه. مثل هر جمع خاص دیگری، مثلا جامعه پزشکی، اگر یک کسی آمد در حوزه پزشکی حرف نوعی بزنه، اولین چیزی که به ذهنشون میاد این که سندش کجاست، کدوم تحقیق، کدوم بررسی، کدوم آزمایش، کدوم مرکز اعتبار سنجی این حرف رو تایید کرده. تو حوزه معماریش همینه، تو حوزه تاریخش همینه، تو همه جا اینه دیگه. یعنی انسان ها میخوان از این گزاره ها به یک باورهایی برسند، بر اساس اون باورها رفتارشون رو تنظیم کنن، به این راحتی که هر گزاره رو نمیپذیرن. خب مخصوصا دین خاتم که دیگه قراره تا ابد تنها نسخه جامع و مانا برای هدایت بشر تو همه ابعاد باشه، که میشه قرآن، میشه اسلام، میشه سیره پیغمبر و الی آخر. از این منظر نگاه کنید تلاشی که خود خدا، پیامبر عظیم الشأن اسلام، اهل بیت علیهم السلام، علمای تربیت شده در مکتب اهل بیت دارن، که به تعبیر اشتباه یا بالاخره خاص من خیلی سخت گیری میکنن در این که چجوری دین رو منتقل میکنی، چجوری داری میفهمی، چجوری داری میگی، از کجا داری میگی، تو از کی گرفتی. ببینید چقدر علم تولید شده برای اینکه شما یه حدیث درست بفهمی. چقدر علم، یک فقیه میخواد یه حکم فرعی فقهی بده، چقدر علوم رو باید بگذرونه. تازه بعد از 30 سال 40 سال که استخون به قول علما خورد کرده تو این علوم، با دست لرزان میگه علل احوت این باشه نظر، احتمالاً مثلا اینجور باشه، والله العالم، البته خدا میدونه حقیقت چیه. این احتیاط ها، این الفاظی که داد میزنه، رعایت تقوا در نسبت دادن هر گزاری ولو در کوچکترین و جزئی ترین رفتار زندگی به قرآن و اهل بیت، نشون میده اینجا خیلی نقطه قدرت ها. اگر یواش و بی سر صدا بخواد کسی نفوذ بکنه، از اینجا میتونه نفوذ کنه. یعنی تو به یک جای تکیه دادی، تکیه‌گاه تو برداره. متدین مسلمان به قرآنش، به قال رسول اللهش، به قال صادق علیه السلامش اعتماد میکنه. خب تو دو تا راه داری برای این که از این نقطه ضربتو بزنی. قال رسول الله تولید کنی به دروغ، که میشه بحث جعل حدیث و اسرائیلیات و چه و چه. یا این که نه، همین قال الله تبارک و تعالی، قال رسول الله، قال صادق علیه السلام رو جوری تفسیر بکنی که همون به نفع تو در بیاد. تفسیر به رأی کنی. خب این چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ شما وقتی به واقعیت جامعه نگاه میکنید که لایه لایه جامعه طراحی شده به صورت طبیعی، اون نخبگان متخصص در حدیث و رجال و غیر و غیرن که اون بالا تازه میتونن بفهمن حدیث درست از حدیث غیر درست، صحیح از ناصحیح، سره چه میدونم، این مقبول است اون مرفوع است، این حرفا اصطلاحاتی است که اصلا مردم گاهی 100 سال زندگی میکنن یه بار به گوششون نمیخوره. وقتی جامعه رو مثل یک هرمی تصور میکنید، اون نوک قله که اقلیتا اهل علم دین قوی فنی مرجع مجتهد حدیث شناسن، هر چی میای پایینتر تخصص و توجه و تبحر توی این موضوعات کم میشه. پس این پایینه داره چجوری دینداری میکنه؟ اعتماد میکنه به لایه قبلی خودش، این مقلده به مقلد خودش اعتماد میکنه، به مرجع تقلیدش. تازه گاهی وقتا بین مقلد و مرجع تقلیدم ده ها واسطه میفته ها، به اون کتابه، به این نقله، به اون واسطه، به این طلبه که داره میگه مرجعت اینو گفته. همه مراجع که با نمیشن برن تو دونه دونه در خونه مقلداشون بگن این نظر منه، ولی به صورت کلی این رابطه. حالا خود این مرجع از کجا گرفته؟ مثلا از جواهر صاحب جواهر، از کتاب حدیثی مثلا کلینی در کافی، از کتاب فرض بفهم وسالشیه حر عاملی. بعد اون از کجا فهمیده این حدیث درسته؟ میره بالا دیگه. آن فقط در بحث حدیثش کمر آدم میشکنه که بخواد اسناد بده حرفی رو به امام باقر، رجالش، درایش، همه اینا رو بررسی کنه، تازه خود صرفش، نحوش، لغتش، همه اینا رو بررسی کنه، تاریخ حدیث رو بشناسه، اصول حدیث رو بشناسه. اگر ورود به این عرصه نگاه خیلی خیلی تخصصیه، طبیعیه که همه مردم نمیتوانند به این حوزه وارد بشن، چون زندگی اجتماعی مختل میشه دیگه. یه عده باید پزشک بشن، یکی مهندس بشه، یکی مکانیک بشه، یکی نونوا بشه، یکی تقسیم این نقش ها در جامعه تو حوزه تمدنی چیزیست که ازش لابدیم، همه که نمیتونن تو همه چی متخصص شن. همونجور که خدا هم فرموده دیگه، فلسفه طلبگی چیه؟ فلسفه طلبگی آیه نفر دیگه، فهمود که ما کان للناس ان ينفروا، همه مردم که نمیتونن کوچ کنن برن حوزه درس بخونن، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، از هر فرقه یه گروهی جمع شن پاشن برن درس دین بخونن، لیتفقهوا فی الدین، تا فقیه بشن در دین، بعد لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردن مردم رو انذار کنن. همچنان که یه عده‌ای میتونن برن 10 سال 15 سال درس بخونن، تخصص پزشکی بگیرن که بعد برگردن طبابت کنن، مردم رو درمان کنن. یه عده پاشن برن مهندسی بخونن، خونه و پل و چه می‌دونم نیروگاه برای ما بسازن. یه عده برن مثلا پاسدار بشن، امنیت ما رو حفظ کنن. خب این تقسیمه که ازش چاره‌ای نیست، لابد دیم ازش. تو همین نگاه اون بالای اتفاقاتی میتونه بیفته. و اونو که یک عده‌ای به نام متخصص در اون موقعیت جا بگیرن، حالا فرق نمیکنه از اول با این غرض اومده درس خونده و تو اونجا جا گرفته یا نه، مدود درست درس بخونه، دیدن آدم قابل نفوذیه، کم کم اینو بردن در این موقف، بهش اعتبار دادن که حالا وقتی نقل حدیث میکنه، فتوا میده، نظر میده، آیه قرآن تفسیر میکنه، بدنه پایین این هرم ازش میپذیرن، حداقل بخشی از این بدنه میگن نه آیت الله فلانی اینجوری گفته. اونجاست که واویلاست، چون شما برای مردم باید اعتبار قرآن رو فوق العاده خوب بسازی که آقا چیزی اگه در قرآن هست این حرف خداست، قال رسول الله، قال صادق، این حرفا رو بعد براش بسازی، نمیتونی یله رهاش کنی بگی برو از هر جا میخوای دینتو بگیر دنیات هم بساز. خودتو از یه طرف داری تلاش میکنی، خرج میکنی، نفس میزنی، بودو بودو میکنی، به مردم بگی آقا قرآن بخونید، آقا برگردی زندگی رو با روایات تطبیق بدید، آقا صحیفه سجادیه، آقا نهج البلاغه، خودت داری در این تفکر، در این راهبرد میدمی که باید همه زندگیمونو با این منابع تطبیق بدیم. و اصلا برای همین اومده بودن. از یه طرف هم همین نگاه سنگین اعتبار نشان دادن، اعتبار بی نظیر این فرمایشات و اون روایات و این غیره، میتونه مطمعی و محل طمعی برای دشمن باشه که خیلی خوب ما حالا میتونیم فقیه بسازیم، میتونیم مفسر تربیت کنیم، میتونیم راوی بسازیم، میتونیم محدث تربیت کنیم، حالا با اوکه تجر و با ایلا تجر شما تو سطح بالا ممکنه تعارضات علمی بتونید بکنید، اما تو سطح عوام مردم چه فرقی میذارن بین اونی که عمامه داره و اونی که عمامه داره، بین اینی که رساله داره و اونی که رساله داره، بین اینی که کتاب تفسیر داره و اونی که کتاب تفسیر داره. اینجاست که یک جنگ جدی شکل میگیره و متاسفانه در طول تاریخ هم غلبه به نفع جبهه باطل بوده که میشده با قال رسول الله اهل بیت علیهم السلام را از صحنه خارج کرد، با قال الله تبارک و تعالی دین حقیقی رو به محاق بود، دین مجازی رو و کاذب رو حاکم کرد. این تفسیر برنگ از مشکلات جدی در دوران حکومت مولا علی علیه السلام این مقول است که اول تو همون سده اول ها تو لایه صحابه شکل گرفت. شما کافی یک بار فرصت کنید فقط در همین اینترنت سرچ کنید کاتبان وحی کیا بوده، فقط لیست کنید، بعد خندتون میگیره که معاویه اینا کاتب وحی بودن. عجب، ناقلان حدیث پیامبر کی بودن؟ صحابه صحابه که میگن کیا هستن توشون؟ این وسط چه خبره؟ جایگاه میسازن در این مرکز اعتبار و شما نمیتونی به این راحتی بگی این آیت الله نه، این آیت الله بله، نمیتونی کاریش بکنی. هر چقدر در فقه شما شرایط احراز اجتهاد یک مجتهد و شرایط صلاحیت تقلید از یک مرجع رو تبیین بکنی قابل تفسیره دیگه. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی تو مرجع چجوری انتخاب میکنی؟ میگه خب اگه متخصص نیستی دوتا متخصص باید دوتا متخصص عادل شهادت بدن، بعد خودت بلافاصله نوشتی به شرط اینکه دوتا متخصص عادل دیگه برخلافش نظر ندن، کاری نده دوتا میسازیم برات. اینجاست اونجایی که شما اگر توجه نکنید، حالا اتفاقا حتی اگر دین برای شخصی به مصداقه جایگاه اعتبار ساخته باشن میشه اونو تفسیر کرد، یعنی خدا قرآن نازل کنه بگه علی ابن ابی طالب هرچی گفت، همینم میشه تفسیر کرد، کاری نداره. اگر تو حرفه‌ای شدی در تفسیر و تفسیر برای همینم میتونی تفسیر بکنی، تا جایی که بتونی میتونی تحریف کنی، نتونستی تفسیر برای میکنی، کاری نداره. که این خطر بزرگ که خطر فکری فرهنگی است، خطر مبنایی است، با چاقوی دین سر بریدنه، این چیزی بود که توجه بهش نمیشد و میخواستن که توجه هم بهش نشه. شما در این نهج البلاغه ببینید چه اتفاقی در داستان تفسیر برای افتاده و بعد برید تاریخ خلفای سگانه رو مطالعه کنید از منابعی که من آدرس میدم و از اهل سنت، حداقل در مورد خلیفه دوم 94 مورد جا به جا کردن حلال با حرام و حرام با حلال ثبت شده توسط اهل سنت. اعتبار داره دیگه، صحابه است، تشخیص داره. امروز مصلحت جامعه، مصلحت اسلام اینجوری اقتضا میکنه. مثلا برای مهریه حد تعریف کرده، یه محدوده، اینو توصیه نمیکنه، اینو الزام میکنه، میگه این بالاتر از این حرامه، کسی برای دخترش مهریه بالاتر از این بده من حد میزنم، بقیهش هم ازش مصادره میکنه. این برای خودش داره به قول مطلبات تشریع میکنه، حکم خدا داره میز جعل میکنه. اون یکی حلاله برای خودش حرام میکنه، این یکی رو تغییر میده، میگه این حی علی خیر العمل چیز خوبی نیست، ما میخواییم دائم بریم جنگ که کشور گشایی کنیم. خب خودمون به اشتباه هر روز 5 بار داریم به مخ این رزمنده میکنیم که البته بهترین عمل نمازها، نه من میخوام یه جوری بشه که این احساس کنه بهترین عمل جنگه. چیکار کنیم؟ دستور داد از این بعد به جای حی علی خیر العمل بگید از صلات و خیر من النوم، نماز از خواب بهتره. این چشم بسته زیرابی میرفت که نماز از خواب بهتر، ولی پذیرفته شد دیگه، دارن میگه از صلات و خیر من النوم. حقیقت 94 موردش در قصه ایشون ثبت شده که خلاف شریعت پیغمبر خودش تشریع میکرد و حلال پیامبر رو حرام میکرد، حرام پیامبر رو حلال میکرد، میگه من اینو حرام کردم و عاقب من اینو عقاب میکنم کسی خلافش عمل بکن. ببینید در خطبه 18 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام در اختلاف نکوهش اختلاف اهل رأی یا رأی عالمان در احکام قطعی، چون یه وقت مراجع عزیز مجتهدین بزرگوار در احکام غیر قطعی اختلاف نظر دارن، اون که اختلاف امتی رحمت، اون که اصلا رشد علمه، اما در احکام قطعی اولیه دین کسی بیاد به این راحتی جا به جایی رو به گردن دین بذاره خیلی خطرناک. می فرماید دعوایی نسبت به یکی از احکام اجتماعی نزد عالمی می برند که با رأی خود حکمی صادر می کند، پس همان دعوا را نزد دیگری می برند که او درست بر خلاف رأی اولی حکم می دهد. بدتر از اون چیه؟ سپس همه قضات نزد رئیس خود، یعنی خلیفه، سپس همه قضات نزد رئیس خود که آنان را به قضاوت منصوب کرده جمع می گردند، او رأی همه را بر حق می شمارد. میگه همه تون درست میگه، نه که رأیاشون دو به دو مخالف همه از کلش هم تایید میکن. در صورتی که خدایشان یکی، پیغمبرشان یکی و کتابشان یکیست، چجوری از این یک ها اختلاف در میارن؟ همه اختلاف ها رو هم تایید میکنه. که حالا میرسیم به ادبیات امروزیش. آیا خدای سبحان آنها را به اختلاف امر فرمود که اطاعت کردن؟ آیا آنها را از اختلاف پرهیز داد و معصیت خدا کردن؟ بالاخره چی بوده؟ خدا گفته برید اختلاف کنید، اونا گفتن چش؟ یا گفته اختلاف نکنید، اونا گفتن میخوایم اختلاف کنیم؟ آیا خدای سبحان دین ناقصی فرستاد و در تکمیل آن از آنها استمداد کرده است؟ آیا آنها شرکای خدایند که هرچه میخواهند در احکام دین بگویند و خدا رضایت بدهند؟ آیا خدای سبحان دین کاملی فرستاد پس پیامبر در ابلاغ آن کوتاهی کرد؟ اینا دارن کمک میکنن تکمیلش کنن، ضعف پیامبر رو جبران کنن، در حالی که خدای سبحان میفرماید ما در قرآن چیزی را فروگذار نکردیم و فرمود در قرآن بیان هر چیزی هست و یادآور شد که بعض قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافی در آن نیست. پس خدای سبحان فرمود اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل می شد لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل می شد اختلافات زیادی در آن می یافتند. همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیداست. مطالب شگفت آور آن تمام نمی شود و اسرار نهفته آن پایان نمی پذیرند و تاریکی ها بدون قرآن برطرف نخواهد شد. چه اتفاقی داره می افته؟ اصل این که شما بپذیرانید به جامعه که لازم نیست حتما به یک نظر همه اعتقاد داشته باشی، این اون خطر پنهانه. اینکه کی گفته اصلا مسیر حق یه راه بیشتر نیست؟ کی گفته؟ کی گفته فقط یک قرائت از دینه که درسته بقیه غلطه؟ حالا چه غلط سهوی چه غلط عمدی. وقتی شما باب اینو باز کردی که این قاضی این حکمو داده، این قاضی هم خلافش، هر دوتاشون هم درست میگن، یعنی داری پای پلورالیسم رو به فضای دینداری باز میکن که اصلا صراط های مستقیم داریم. ما صراط مستقیم نداریم، قرائت‌های متکثر داریم، هر کدوم هم میتونه برای خودش درست باشه، قرائت واحدی نداری. این میشه اثر اول. خب حالا خدا وکیلی مردم عادی اصلا وقت دارن، تخصص دارن اینجا رو دقت کنن؟ همین الانش میشه شبهه بنداز تو جامعه. پس این هم مرجع با هم اختلاف دارن چی؟ به همین راحتی میشه بحث رو خرابش کرد. مگه علی علیه السلام نگفت خدا یکی، پیغمبر یکی، قرآن یکی، اینا یکی؟ پس چرا اختلاف هست؟ که مثلا ربطی به اینجا نداره، اینا در فروعه. تا اونجایی که روایات و آیات نص با همون اصطلاحات ما که در اصول و فقه و حدیث میخونیم و حکم قطعی ازش در میاد، اختلافی تو یه مرجع تقلید پیدا کن بگه نماز واجب نیست. داریم همچین چیزی؟ مگه طرف روانی باشه؟ یه مرجع تقلید پیدا کن که بگه نماز صبح 5 رکعت. نداریم. این در جزئیاتی است که حدیثی که به اینها رسیده متفاوته، یکی در سندش یکی در درایش، بحثای جزئیه. اما اون داره در حکم قطعی پیغمبر، اونم در روزگاری که هنوز صحابه ای که از پیامبر شنیدن همه حی حاضرن، داره چیز دیگری به خورد جامعه. خب اولین اثرش یه اثر علمیه، لذا جامعه نسبت بهش حساسیت نشون نمیده. که تو 100 جلد کتاب بریز تو کتابخونه، بحث تکثر گرایی، قرائت های مختلف، پلورالیسم، مردم زندگیشون رو میکنن، تا گیرم میکنن توی معامله زنگ میزنه یا به یه حاج آقایی یا به خود دفتر مرجعشون نظر میگیرن کارشون میکنن. تا اینجاش هیچ مشکلی نیست. اما اگر به این قصه انحراف دامن تونستی بزنی آروم آروم، مهمترین خروجیش در فضای اجتماعی دیندارانی که قطبهای محورهای کانونهای گرفتن دین متکثر میشن با نهایت اختلافی که در مبنا با هم دارن. عیسی به دین خود موسی، آقا تو از آقا تقلید میکنی، ما هم از سید صادق شیرازی، تو چرا مشکل داری؟ یعنی با نهایت اختلاف در قطعیات دین شما میتونی قطبهای متفاوت درست کنی. اول کارم کسی به کسی کار نداره که، اون داره کارشو میکنه، تو هم کارتو داری میکنه. علی ابن ابی طالب مریدای خودشو داره، اون یکم مریدای خودشو داره، مریدای خودشو، تو چیکار به هم داری؟ اگر این اتفاق افتاد، حالا جایگاه انحصاری که خدا به اهل بیت علیهم السلام داده به صورت طبیعی و تعینی نابود شده. میگن البته علی ابن ابی طالب صحابه بزرگ پیامبره، ولی اونم بوده اینا، بله اینا همشون عزیزن، کسی حق نداره به صحابه بگه گل نازکتر چیز بگه. علی ابن ابی طالب فلانی ها صحابه پیامبر. جایگاه تراشی، اعتبار تراشی، اینها خطر بزرگی است که درست میشه. خب این اتفاق که افتاد، لایه سومی ما، اول میان تفسیرهای متناقض از دین رو صحه میذارن. این تفسیرهای متناقض مفسرین رو اعتبار میده، قاضی رو اعتبار میده، اینا فهمشه دیگه، کی گفته فقط فهم تو درسته؟ این هم یه جور فهمه دیگه. و بعد در گام سوم فقط فهم این فقیه، فهم این محدث، فهم این عالم رو منحصر به مریدان خودش میدونه. میگه این دوست داشته از این تقلید کنه، به هر دلیلی به نتیجه رسه ایشون اعلمه. و بعد کجا میره؟ در بزنگاه‌های تعارض حکم این دکون‌های مجازی با اون صاحب حق اصلی دعوا شروع میشه، که حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام یه دستور میده، این دکونهای فقاهت طرفی خلافش میزنن. تو هم قبلا مبناشو ساختی برای مردم، مبناشو ساختی. در تعارضها چه اتفاق میفته؟ حد اقل فایدهش اینه که مریدان اون دکونهای دیگه خیلیاشون نمیان پای امر ولی، چون ولیش تشخیص نمیدن اینو هستن. البته ایشون نظرش خوب، ولی برای مریدان خودش، ما نظر مرادمون چیز غیر از اینه. کم بلایی سر جامعه میاری که زیر خیمه ولی رو خلوت بکنی در بزنگاهی که بعد همه جمع شن یه جا، اراده واحد، ید واحد بشن، کار اسلام پیش بره، موقع میمونه تنها. تنها نمونه، هزاران نفر در عرضش قرار گرفتن، اگر بخواد مسیرشو بره بعد از رو همه اینا رد بشه و نمیشه. یعنی در گام اول شما میگفتید یه اختلاف فهم علمیه، در گام نهایی ساختن موانع جدی است در مقابل فهم و امر ولی حق، که حالا بیاد تازه این باشه مشکلات اصلیش، اینو چیکارش بکنه. این اتفاقی است که در دوران مولا علی علیه السلام رواج پیدا کرده، از زمان پیامبر شروع شده، در دوران مولا علی علیه السلام رواج پیدا کرده، کار به جایی برسه که امیرالمؤمنین که عین حق، عین قرآن، نفس پیغمبر، اساس دیانت، مجبور بشه از نظر خودش در عرض این ننه من قریب ها دفاع بکنه و بعدم بگه به خدا دروغ میگن به من نسبت اینجوری میدن. مسیر عجیب و غریبی نیست، ولی اثراتش اثرات عجیب و غریبی، چون متدین اگر نبودن مردم مشکلی نداشتیم که، گفتم برو بابا مرجع چیه؟ مشکل اینه که جامعه رو داریم به ظاهر متدین نگه می‌داریم و قطب‌های گرفتن دین و دیانت رو داریم تکثیر می‌کنیم، بعد از پشت صحنه قطب‌های آلوده وجاهت پیدا می‌کنن. حالا اونجا تو چی می‌خوای به این بگی؟ تو چی می‌خوای بگی؟ بله اگر یه وقتی مرجع تقلیدی فرمایشی کنه، یه طلبه صفری مثل من حرف بی خودی بزنه، مردم تو دهنش میزنن با اعتنا نکردن. اما اگر یه مرجع تقلید جا خورد تو ذهن مردم، چیکارش کنن؟ یه محدث، یه صحابه، یه تابعی، یه آدم بزرگ، یه عالم دین، اونجا باید چیکار بکنیم؟ شماها ببینید، همین روزگار خودمونم هست دیگه، یه دفعه شهید مطهری میاد بالا، به جای اینکه همه سراشونو بیارن پایین که این خوب بالا دیده بشه، انقدر آدمای درجه چند و علکی میارد بالا که مطهری مجبور بشیم الان از نظراتش در مقابل شریعتی دفاع کنیم. شریعتی خدا رحمتش کنه خیلی خدمت کرد، اما تو رسته خودش عالم دین نبود، که جامعه شناسی بود، تو غرب درس خونده بود ولی خانواده متدینی داشت. الان چند سال ما تو فضای دانشگاه درگیر این بازیم. اون میگه آقا چه دعوا تو از متحری دینه، تو میگی من از شریعتی. که مگه میشه؟ مگه داریم؟ آخه تو از کی دینه تو داری میگیری؟ گاهی خود ما هم خبطه رو داریم و سیر مطالعاتی آثار شهید آوینی. بابا شهید آوینی خیلی بزرگ بود ولی متفکر دینی نیست. این تعریف مال متحریه، مال اون آدم تو اون درجات. خودت داری خراب میکنی کارو. خودش هم چنین دایی نداشت. بعد جناب علی به جای اینکه بیای بری از این فرصت ایجاد شده در تربیت یک فقیه فیلسوف کلامی درجه مثل متحری استفاده کنی، اسلام پیش ببری، تو خونه خود افتادیم به دعوا. اون میگه شریعتی، میگه متحری، میگه شریعتی، متحری. به همین سادگی میسازیم. این قصه ای نیست که هر کسی اصلا بفهمه که بخواد براش سنگر بگیره. یه روزی یه آقایی به من گفت، داشتیم طلبه اونو میبردیم در قم محضر یه آقایی، یه آقای دیگری که تو اون جمع بود جلو ما رو گفت کجا میرین؟ گفتیم میریم خدمت فلان بزرگ دیگه. گفت بیخود میکنه. گفتیم چرا میریم خدمت آقا؟ گفت ما تو این کشور یه آقا بیشتر نداریم. طلبه ها رو گیج نکنید، احترام همه جای خودشون. شما آقا درست نکنی، یه آقا داریم، همون آقا رو بهشون بفهمون. خب سخت آدم اینو بخواد بفهمه، بعضی ما افراطی هم نشه خدای نکرده. اینکه از اون پایه دارن چه اتفاقی رو رقم میزنن. کار به جایی برسه که طلحه و زبیر به عنوان صحابه بتونن علیه امیرالمومنین به عنوان صحابه دروغ بزرگی مثل قتل خلیفه پیغمبر رو تو جامعه جا بندازن، جنگ علیهش رو بندازن. حالا دیدی این صحابه تراشی ها بی جا نبود، بخواستن قطب بسازن، این قطب ها رو با هم هماهنگ کنن علیه قطب اصلی بشورونن. مردم چی کار کنن؟ مردم چی وقتی حتی خواص نمیتونن بفهمن، مردم عوام چجوری بفهمن؟ ببینید در خطبه 22 امیرالمومنین علیه السلام به جنگ طلحه و زبیر بعد بره به کوچه جرمی جامعه رو پر کردن. خطبه 22 جامعه رو پر کردن از این کذب پذیرفته شده که علی قاتل عثمان بود و عثمان خلیفه پیغمبر بود و اینا کشتنش. کیا؟ قاتلان عثمان. طلحه بالای دیوار گرامی داد، عثمان رو کشتن. بعد این شده چرا؟ چون اعتبار داره. طلحه تلخیر، زبیر سیف الاسلامه، اون یکی پدرزنه، اون یکی چه. ببینید چی کار باید بکنه. میخوایم به این نقطه برسیم. وقتی دیدید یک کسی در جامعه به عنوان ستون انقلاب مجبور از نظر خودش در مقابل دیگران دفاع کنه، بدونیم ما خاک بر سر اون شده. انقدر سست این مبناها رو نفهمیدیم که حالا بعد وایسیم یه آدم آنچنانی مثل سروش مثلا بیاد خودشو با آیت الله مکارم همقدر بکنه، بعد بگه نه من بالاترم. وقتی از آیت الله مکارم اون موقع که سروش جفتک میزد گفت بیا مناظره کنیم، این حرفا چرا میره به دانشجو که سواد این بحثا رو نداره میگی؟ بعد نشست حرف زد، یاوه گفت و گفتش که اصلا مکارم در اتمسفر فکری من جا نمیشه، از رد شده اصلا. میگه این اصلا تو این قد و قوارا نیستن که همشون بشن بحث کنن. اون روز که نتونستی اصل قصه رو رفتی نشستی شبهات اینو جواب دادی، تو اصلا وجاهتش رو باید زیر سوال ببردی که تو داروساز چه میفهمی از دین و چرت و پرت میگی؟ یه تو دکترای داروسازی داشته و دارو تو بساز. ولی اون روزی که خود ما شروع کردیم منبرها رو دادیم دست غیر، نقطه های اعتبار برای حرف شنوی از حدیث و دست هر کسی دادیم در رسانه ملی، باید چوب امروزشو میخوردیم. من نمیگم نمیشه کچلواری خیلی باسواد بشه، اما نمادها خیلی حراست میکنن از دین، نمادها خیلی حراست میکنن. اون روزی که تو اجازه دادی به خودت به بهانه‌های دروغی که به مردم خوروندی که آقا روحانیون میان تو تلویزیون خیلی جذاب نیست، کچلواری آوردی حرف دین زد ولو باسوادم بود، باید میفهمیدی چوبشو یه روز میخوری. حالا یه داروسازی که فیش حقوقیش از CIA فاش شده تو روزنامه کیهان برای ما داره دین میگه، بعد میگه اصلا مکارم شیرازی تو این قد و قوار نیست که بخوام وقت بذارم بهش فکر کنم این چیکارش بکنیم. وقتی آقای خاتمی علیه ما علیه که لیسانس فلسفه است از دانشگاه اصفهان، رئیس دانشگاه اصفهان تو زمان ریاست جمهوری خودش گفت لیسانسش هم مشکوکه که چجوری گرفته، این برای ما تئوریسین جامعه مدنی میشه و تو آدم حسابش میکنی باید وایسی، بعد رهبر انقلاب باید بره خرج بشه برای اینکه چرندیات این مردک رو جواب بده. چرا اجازه دادید اینا قطب بشن؟ یعنی چی؟ یعنی دهنا رو ببندیم؟ بله ببندیم. یعنی با چماق؟ نه خیر، با روش فرهنگی. نکردن که حالا امیرالمومنین باید بشین از خودش دفاع کنه؟ این واقعا انصافه؟ پس این یاران علی خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست، کدوم گوری بودن اون روزگار؟ که اصلا نباید این دکونا روشن میشد تو جامعه. ببینید چه میفرماید: در سال 36 هجری پس از بازگشت فرستادگان امام از جانب طلحه و زبیر در سرزمین زیقار این سخن رو ایراد کرد. فتنه را انداختن، حضرت نماینده فرستاده باشون گفتگو کنند. فتنه را انداختن در این کشور، رهبر انقلاب بزرگواری به خرج داده گفته ابنه نماینده‌هاتون بیان بشیم حرف بزنیم. نماینده‌هاشون نه، خودشون کفش شما را هم لیاقت دارن واکس بزنن. دیگه از آقایی بالاتر؟ بعد اون یکی بشین سر آقا داد بزنه، اون یکی بشین چرت و پرت بگه، اون یکی میگه ابنه داره بیان حرف بزنین. بیاد حرف بزنید. حضرت آدم حساب کرده طلحه و زبیر رو گفته نماینده‌های من برن باشون حرف بزن. چی حرف حسابتون؟ کار به کجا رسیده؟ حضرت بفهمد آگاه باشید همانا شیطان حزب و یارانش را بسیج کرده و سپاه خود را از هر سو فراهم آورده است تا بار دیگر ستم را به جای خود نشاند و باطل به جایگاه خیش پایدار شود. سوگند به خدا ناکسین هیچ گناهی از من سراغ ندارند. خودشون میدونند اما چون اعتبار دارن دروغ و میگن. جامعه میپذیر. به خدا سوگند ناکسین هیچ گناهی از من سراغ ندارند و انصاف را بین من و خودشان رعایت نکردند. آنها حقی را میطلبند که خود ترک کردند و انتقام خونی را میخواهند که خودشان ریختند. بعد استدلال رو ببین چقدر قشنگه. اگر من شریک آنها بودم در قتل عثمان، پس آنها هم که در این خونریزی سهیم بودن، پس چرا علیه من میجنگن؟ خودشون هم که متهمن، از دو حال که خارج نیست. یا منم مثل طلحه و زبیر نقش داشتم در قتل خلیفه سوم، پس اینا چجوری خونخواه اون شدن؟ خودشون قاتلن مثل من، فرض کردیم. و اگر خودشان تنها خون عثمان رو ریختن، که پس چرا کیفرشو از من میگیرن؟ خودشون باید به تنهایی کیفر بشن. اینا رو علی جان تو میفهمی؟ مردمم میفهمن؟ چقدر قشنگ پیراهن عثمان و خونبهای عثمان و انتقام از خون مظلوم آیه قرآن شد پرچمشون. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطان و معاویه این آیه رو بالا سرش میزد که هر کسی مظلومان کشته بشه ولی دمش رو خدا قدرت داده گفته برو حق تو بگیر، انتقامش رو بگیر. معاویه آدم فرستاده با لشکر پشت مدینه گفته توقف کنید، عثمان کشته شد پیرنشو فقط بردید، نرین کمکش کنید. مروان اومده خودش فرماندهی کرده قتل عثمان رو هدایت کرده. طلحه بالای دیوار گرا میداد که کجا برید. حالا اینا جمع شدن و میگن خلیفه پیامبر کشته شد. رهبری جامعه امروز باید وایسته و دفاع کنه در مقابل دروغی که پشتش چند هزار تا آدم جمع کردن آوردن تو بصره که بریم انتقام خون خلیفه شهید رو بگیریم از علی ابن ابی طالب. من خیلی رو توجیه بعد از اتفاق امیدی ندارم و میگم باید پیشگیری کرد. هر کسی در منظومه اجتماعی شیعه باید جای خودش فقط باشه. یه ذره بالاتر رفت فردا دردسر میشه. ممکنه اون آقای مخصوصا مصداق تقوا داشته باشه فردا سو استفاده نکنه، ولی با برای دیگران باز میشه. این که اینقدر علما اصرار دارن بر این که بابا معارف دین بعد از حوزه از عالم دین نشأت پیدا کنه، خدای نکرده به خاطر خودخواهی نیست، به خاطر این خطرات که اجازه ندید هر کسی و هر صنفی بعد از زورا اضافه کاری بیاد حرف دین بزنه. بذارید این نشانه ها نمادها تو ذهن مردم بمونه ها. ما میگیم حالا که از روحانی خیلی نمیپذیرن جوانا، یه کلاهی بیاد، بعد کلاهی میاد کم کم ریشش هم کم میشه، بعد کم کم آستین کوتاه کت شده، این آستین کوتاه هم پوشیده داره از دین، بعد کم کم در میاد که حالا پیپ و چپقش هم میکشه کم کم و همین راحتی بال به هم راد. ولی درس خونده خیلی باسواد. این خطر رو الان منم میگم، تو هم ناراحت بشی از من که آقا شما چقدر انحصار طلبین. من انحصار طلب نیستم، دین حساسیت داره. تو اجازه نده هر کی زنگ زد گفت در رو واکن میخوام کنترل برق رو بخونم بیاد، این باید لباس فرمی کارتی چیزی داشته باشه آخه. حالا ممکنه یادش رفته، خب بره بیاره. این نمادها برای ما سرمایه اعتمادن. نمیشه سر چهار هر کی وایسه بگه تو برو تو وایسه اینجا، با پلیسی لباس بپوش ببینم. لذا من خیلی ناراحت میشم از طلبه که لباسشو در میاره بپوشه، در میاره دوزیست این وزق. باز مردم تشخیص بدن کی باید سوال دینیشونو بکنه. امیرالمومنین علیه السلام گرفتار این نفهمی است که دیگران اجازه پیدا میکنن از منبع اعتبار پیغمبر، وحی، کاتب وحی، تفسیر قرآن، مفسر قرآن، راوی حدیث برای خودشون وجاهت جمع کنن، بعد حالا بگن یکی علی یکی ما، چه فرقی میکنه؟ و حالا اینا وقتی قدرت به واسطه کثرت و زورشون پیدا کردن میتونن فرمایش و قرائت علی رو تخطئه بکنن، بگن اصلا اینجوری نیست که علی میگه، اسلام اینجوری نبود. رضا در خطبه 87 مولا علی علیه السلام در بند دوم ببینید چه میفرمایند. خیلی عنوان قشنگی زده در نهجوقه، وصف زشت‌ترین انسان‌ها کیان؟ رباخاران نه، شرابخاران نه، اهل کفر و نه، دیگری که او را دانشمند می نامند ولی از دانش بی بهره است. یک دسته از نادانی ها را از جمعی نادان فرا گرفته و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته و به هم بافته. بعد میاد قبض و بست تئوریک شریعت می نویسه تو کشور، مثل آیه قرآن می برنش رو دست و به هم بافته و دامهای از تنابهای غرور و گفتههای دروغین بر سر راه مردم افکنده، قرآن را بر امیال و خواسته های خود تطبیق میدهد. میاد مثنوی میخونه، قرآن میخونه و به نفع خودش تفسیر میکنه و حق را به هوسهای خود تفسیر میکنند، مردم را از گناهان بزرگ ایمن میسازد. اصلا جهنمی نیست، اینجوری نیست. این قرائت از دین که اصلا مردم رو زده میکنه. مردم را از گناهان بزرگ ایمن میسازد و جرائم بزرگ را سبک جلوه میدهد. ادعا میکند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد ولی در آنها غوطه میخورد. میگوید از بدعتها دورم ولی در آنها غرق شده است. چهره ظاهر او چهره انسان ولی قلبش قلب حیوان درنده است. راه هدایت را نمی شناسد که از آن سو برود و راه خطا و باطل را هم نمی داند که از آن پرهیز کند. پس مرده ایست در میان زندگان. بعد این میشه استاد، پس این میشه محور. حالا تو وقتی شخصی مثلا در حاشیه‌ای در جایی کوشه کنار قم دکون عرفانش یه دفعه میاد بالا، تا میتونم از عکس آقا اسم آقام استفاده میکنم، چون میدونم یه مش آدم سطحی هستیم که فقط عکس آقا باشه ما میپذیریم، ممکنه یه خط درمیونم به حرفای آقام یه استنادی بکن. بعد شما که یه کمی مثلا شماها ما که نداریم سواد داری، میریم پای حرفاش، میبینی که این که از پایه خراب هستن حرفاش، ولی چقدر طلبه جذب کرده. یه شب در شهرک مهدی من سخنرانی کرد، دمد شهدا بود و اینها فکر کنم، اومدم پایین خیلی به آقایان علما، بالاخره علما رو گریوندن خودش خیلی سخت، اومدم پایین. یک طلبه بسیار مؤدب با صفایی اومد منو تو آغوش گرفت، هنوز داشت عشق می‌ریخت، گفت آقا خیلی من امشب استفاده کردم، دلم افتاد یه هدیه‌ای به شما بدم از باب تشکر. گفتم خیلی ممنون. گفت شما استاد عرفان سیر و سلوک دارین؟ گفتم که نه، من هنوز مشقام نرسیدم اونجا برسم. گفت حیف شماست با این فلان. یه استاد سری. گفتم خب. گفت من از باب تشکر این حرفایی که زدی داستان زندگی من چه شد، میخوام به شما پیشنهاد بدم. بفرمایید. حالا من این آقا رو اصلا نمیشناختم که میخواست معرفی کنم. گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم نه. گفت به شما پیشنهاد میدم یه بار نماز ایشون برو. کجاست؟ مسجد فلان تو محله فلان که قبلا اونجا بود، بعد شد مسجد رضاییه. یا گفتم باش. رفتیم و یادم رفت یه روز داشتم اونجا رد میشم، دقیقاً پنجشنبه زور گفتم برم نماز، اینو دیدم اوه اون مسجد جا نیست، بزرگ، تا طلبه ها اکثرا جمع شدن و ایشون نماز، ما هم ته مسجد جوش دیدیم دقیقاً کپی مرحوم آیت الله بهجت نماز میخونه. اونجایی که ایشون میکشیده میکشه، منظورم صداشو میکشه، چیزی نمیشه، اونجا گریه میکنه، گریه میکنه، خیلی انقدر من اذیت شدم از این نماز که چرا اینجوری میکنه. نماز که تموم شد بازم گفتم نه حتما خیلی من سیاهم که لیاقت ندارم، شاید ایشون چیزی هست ما حالیمون نیست، حالا بشیم صحبتاش هم گوش بدیم، شاید ما آدم شد. صحبتاش شروع کردیم، اصلا هیچی به هیچی ربط نداره، اصلا کلا مصنف قائل به ربط نیست، انگار ریسمون آسمون به هم میبافه میره. پاشده اومدیم دوستان و آقا گفتم آقا ول کنید، مگه اینجا قحطیه شما رفتی سراغ هر کسی؟ اصلا ایشون آدم حسابی، ولش کن. حالا ببین آدمی که دل بسته شد مثلا چهار تا چشمه به یکی نشون داده، اشکالی نداره، میتونه نشون بده. شما تو سطح پایین که بهش بیان ملکوت سفلا، اصلا احتیاج به دین نداری، که تصرف در ملکوت سفلا خباست فقط میخواد. میخوام میگم ایشون جور بوده، اونی که نمیفهمه با چهار تا چشمه میره مرید میشه انقدر بی سواده، که برای تصرف در ملکوت سفلا که خیلی عبادت اصلا نمیخواد، خباست میخواد. اجنه رو استخدام کنی، ارواح خبیثه رو تصرف در وهم طرف کنی که کاری نداره، بیاد چهار جلسه، جلسه 500 تومن بتونه آموزش بده. بعد این دیگه مگه باور میکنه تو هرچی میگه؟ نه تو حالیت نیست، من خودم دیدم چشمهای از این مرد، خبرهایی میده که هیچ کس نداشته، فقط من میدونستم. بعد میگفتیم عزیزم آخه این استاد شما که از رو قرآن آیاتو غلط میخونه، این ظواهر رو ول کن، بعد باطن رو بچسبی. بعد آیم میگه که اصلا این آیه تو قرآن نیست، اینا رو ولش کن. بعد چی رو بچسبیم بابا؟ اینا سند و اعتبار ما بود، طرف بلد نیست قرآن بخونه، چجوری شده استاد تو؟ بعد ادعا میکنه شاگرد کی بودم؟ شاگرد من دیگه مجبور شدم تو کشور چرخیدم، برای خودم و به کسی هم نگفتم. 4-5 تا از شاگردان مرحوم پهلوان رو تک تک رفتم خونشون، یکی تو بابل بوده، یکی تو فلان بوده، تو قم. گفتم این بزرگوار که، گفت تو زمان خودش هم مرحوم پهلوان از این میترسید، گفت مواظب این باشی. ولی مگه طرف میپذیره از تو؟ مگه میپذیره؟ وقتی هم جمعش میکنی یا ضد انقلاب میشه یا چرا اجازه میدی به این راحتی؟ یعنی در قوم المقدسه که علمای به این بزرگی، صاحب سلسله، صاحب علم داریم، تو چرا میری سراغ اینا؟ گام اول که مشکل نداشت، حالا الان ببین تعارض کرد چی میشی؟ موندی چی کار بکنی؟ بعد تو دلت بگی عجب جامعه ای شده، فقط به خاطر جایگاه سیاسیشون به علما هم رحم نمی کنن. برای ضد انقلاب تراشیدن لازم است مسعود رجوی رئیس جمهور بشه، که به راحتی میشه با عرفان این کارا رو کرد. امیرالمومنین گرفتار این جور نگاهاست، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث، تفسیر دین، تفسیر سیره پیامبر چقدر قشنگ دکوناش زیاد شده که هر کی هر جوری دلش بخواد داره میره. خب معلومه قبلش برای اینا جایگاه مسند اعتبار ساخته شده، کی اجازه داد این جور بشه؟ کی اجازه داد؟ حالا شما نگاه کنید، من با عوام دارقوزآباد سفلا کار ندارم، طلبه امام به سر ما در قم سر داستان یوم الشک ضد انقلاب میشه، این دیگه چی کجای دلون بذاریم؟ که آقا شک داریم الان آخر ماه رمضان هنوز روزه واجبه یا اول شوال که عید فطر حرامه، حالا بیاد مسئله فرعی فقهی نه. بعد رفته در خونه مرجعش دیده که ایشون نه هنوز روزه است. بعد مثلا فرض کنین رهبر انقلاب اعلام کرده که عید فطره، از سر یه همچی مسئله به این کوچیکی ضد انقلاب پیش آدم این مشکل دار میشه؟ خودت تو فقه نخوندی تشخیص موضوع اصلا ربطی به مرجع نداره، که وظیفه مکلفه. اگرم آقا 150 تا گروه میفرست رو هر تپهی برن ماهو ببینن، لطف به ما داره میکنه، وظیفه ماست، داره کمک میکنه تشخیص موضوعم بده. بعدم حالا اصلا گیرم تشخیص موضوعم، حالا یه کسی نظرشون بره خودش بخوره. نه اینج... دیدین تو این چند سال احمق تریناش که اون ور آبن میگن از وقتی انقلاب شده ما هم گم شده. بعد میگیم عزیزم تو لاقل طلبه این نگو، جلد 13 وسائل شیعه رو بخون، زمان امام صادق هم ماه گم میشده. بعد امام صادق که خیلی عقلش میرسیده میدیده این مسئله کوچولو اصلا ارزش نداره تو جامعه اختلاف درست کنی، میگفته ببینید حاکم چی میگه، هر چی میگه ما هم گوش میکنیم. امام صادق، بعد تو با سید صادق شیرازی برای ما مسئله درست میکنی؟ بترسید از روزگاری که ما رو جهالت نسبت به منظومه دین قطب بسازیم. این قطبا اولش خیلی خوبند، بعد میشن بت. حالا بت شد، مگه ابراهیمی پیدا میشنه بشکنه؟ بشکنی با تو با منجنیق تو آتیش میندازنه. تو داری به مرجع ما چی میگی؟ استاد ما داری چی میگی؟ این خطر بزرگیست. سید و شهدا علیه السلام وقتی قیام کرد علیه یزید ملعون، یه عبارتی دارن به قول امروزی ها سند راهبردیشون بوده، کرد که تا قیامت خواست منو تحلیل کنه باید با این سند تحلیل کن. فرمود انما حسره انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. من فقط برای یک چیز، نرید بگید حکومت میخواست تشکیل بده، این هدف اصلی ما بود، اصلاح امت جد. یعنی چی؟ یعنی امت جدم فاسد شد. خب چجوری میخوای اینو اصلاح کنی؟ فرمود یک، ارید و ان آمر بالمعروف، دو، و انها عن المنکر، سه، خیلی عجیبه، و اسیره به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. پیچیده ترین بخش این سند راهبردی جمله آخرشه، و ابی علی ابن ابی طالب. امر به معروفو که میفهمیم، یعنی من در مقابل فراموش شدن حکومت حق فریاد خواهم زد که حق و حکومت حق فقط باید به اهل بیت برسه و سالان. نهی از منکرم یعنی من اجازه نمیدم آب خوش از گلو حکومت طاغوت بره پایین، من نمیذارم اینا راحت این لقمه رو بخورن و هیچ هزینه ای ندن. اما اسیر به سیرت جدی رو فهمیدیم که برگرد امت به سیر جد بند همه چی درست میشه. بعد دیگه چرا ابی علی ابن ابی طالب؟ مگر سیره علی ابن ابی طالب غیر از سیره پیغمبر بوده العیاذ بالله؟ نه. پس چرا اصرار داری اونم ذکر بکنی؟ خب بگو اسیر به سیرت جدی تموم میشه. میگه نه خیر، مشکل امروز اینجاست، اتفاقا با تحریف و تفسیر برای سیره پیغمبره که جامعه به فساد کشیده شده. حالا ما احتیاج به قرائت معیار داریم، اونم قرائت علی ابن ابی طالب. سر این دارن با امام حسین میجنگن که اگه بتونه این قرائت رو احیا کنه دیگه همه چی خراب شده دوباره. که قرائت رهبری از حضرت امام تنها راه نجات. این بیانیه 40 سال دوم که انشالله اگر زنده باشیم یه دورم اونو بحث خواهیم کرد از نهج البلاغه، حالا انشالله جمعه در اصفهان این بحث شروع میکنیم از این هفته، که خط به خط بریم ببینیم متناظرش در دین در نهج البلاغه کجا بوده این نگاه. یعنی آقا 40 سال گذشت، یه امامی داشتیم منبع اعتبار بود، خورشید انقلاب. این انقلاب بی نام امام در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. دشمنم به همین مقدار که تو به امام اعتنا کردی اعتنا کرد، که حالا من برای امام صحابه میسازم. اول کسی حساس نمیشه، میگه راست میگه، این که نخست وزیر امام بوده، این که رئیس دیوان عالی فلان بوده، این که بعد کم کم نظرات اینها رو خلاف نظرات معیار که امروز رهبر میزنم، بعد میگه البته اختلاف نظر تو عرصه کلیه، بعد کم کم در بزنگاه‌های جدی اینا رو میذارم جلو آقا. حالا حزب اللهی دیروز تو گیج شده که الان واقعا همه یعنی اشتباه میکنه، ایشون درست میگه. اگر خواستی این خطر رو که در سال هنده نسبت بهش نگرانیم از گوشت رد بکنی، باید بری بالاتر. اونی که علی ابن ابی طالب بود جلو نظراتش دکون زدن و مردم پذیرفتن، اون که علی ابن ابی طالب بود. تو این مسیر امام حسین به ما میگه حتی برای سیره پیغمبر اون روز ما نیاز به یک سیره معیار، یک قرائت معیار داریم، و اون سیره علی ابن ابی طالب. هر کسی قولش قال رسول الله با این سیره میسازه درست فهمیده، نمیسازه اشتباه فهمیده. تو تن ندی به این حرفا، تکثر نداریم ما اصلا تو این نگاه. امروز هم رهبر معظم انقلاب تو این حوزه گرفتاره. دو قطبی نکنید جامعه رو، وقت گذشته. ولی من اگر زنده بودم هفته بعد باز میکنم، ما اشتباه فهمیدیم حرف آقا رو، فکر کردیم میگه دو قطبی نکنید، یعنی شما حرف نزنید در مقابل کسی که داره انقلاب تحریف میکنه، یعنی چنان حرف بزنید که طرف جرأت نکنه قطبی جلو رهبری برای خودش درست کنه. ما که بدتر زمین رو صاف کردیم، این شد قطب، برای خودش دکون باز کرده جلو رهبری، هر چی دلش بخواد میگه مخالف نظر رهبری. این منظور آقا بود که دو قطبی نشه جامعه، یعنی یه قطب باید داشته باشه، نه که بچه حزب اللهی لال شو بذار هر کاری خواست بکنه. اتفاقا داد درست بزن که فهم درست رو ترویج بکنی که کسی این فهم کاذب رو به عنوان یه فهم پذیرفته شده اصلا نذاره شک بگیره، اما تحقق پیدا کرد. حالا تو بعد مثل امیرالمومنین بشینی تو این جامعه دفاع کنی از نظر خودت در مقابل فلان شخصیت سیاسی؟ علی بعد بشین در مقابل نظرات تو علی حضور حرف خودش رو دفاع کنه؟ این منطق حزب اللهگریه. سید الشهدا علیه السلام فرمود من سیره علی رو احیا خواهم کرد. اگر سیره علی احیا شد یعنی سیره درست پیامبر احیا شده. سیره درست پیامبر احیا شه همه رسوا میشید. اون سیره چیه؟ در کربلا یک حرف بیشتر نیست. کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. رگتون و حسن و حسین میدید اما نمیذارید ظالم آب خوش از گلوش پایین بر. کربلا به پا شد بر اساس همین منطق. حالا سید الشهدا علیه السلام اومده تمام قرائت‌های اسلام مسخره رحمانی میگن حسین جان حیفه، این مردک یزید که حرف حالیش نمیشه، این نامردای کوفه هم که پات وای نمیستن، بیا برو به زندگیت برسه، اسلام رحمانی ژیگولی داشته باش راحت. توصیه که یه روز کره مریخ یه آقایی میکرد، بعد آقا فهمده این اسلام رحمانی که آقایی میگن نه اسلام است نه رحمانی، جاده رو صاف کن که بیان رو سر. امام حسین علیه السلام کربلایی رو ساخت که جلوه اشد علی الکفاری رو بر خلیفه پیغمبر پیاده کرد. اون روز دیگه ناچارن که باطن خودشون بریزن بیرون. نمیدونم تو میای با ذهن من جلو یا نه. اون میگه سیره پیامبر رو من میفهمم. حسین علیه السلام میگه نادر من الان یه امتحان درست میکنم آبروت بیره. تو سیره پیامبر نوشته بودن دختر 3 ساله بکشین. بس دیگه. تا قیامت همین 3 ساله بستشونه. علی رو حالا ببین در نهج البلاغه به یارانش میگه رفتید جنگ، کسی در میرفت حق ندارید تعقیبش کنید، مجروح شده بود حق ندارید آسیب برسونید، به زنها بچه ها دخترها پیر مردها حق ندارید دست بزنید، حتی اگر اون زنها فحشتون دادن نباید حرف بزنید. پیغمبر به ما میگفت عرب جاهلیت هم در جنگ ها به زنها آسیب نمیرسون. حالا تو شدی خلیفه رسول الله بعد دختر بچه میکشی؟ این سیره امیرالمومنه چنان برو تو دل سیره پیغمبر که مجبور باشه بگه اصلا پیغمبرش هم قبول ندارم، من میخوام قدرت همو داشته باشه. وقتی سروش میگه اصلا پیغمبر که پیغمبر نبود، وحی بهش نازل میشد، به منم نازل میشه، یه حس داخلی بوده، یه حالی داشته، خلصه ای میرفته فکر میکرده وحی میشه، ما خوشحال شدیم که دیدید این نامردی که 61 مرحوم علامه جعفری گفت آقا من سالهاست میگم این آقای سروش منحرفه، دیدید منحرفه. یزید رو چجوری میشه رسوا کرد؟ فقط باید صاف به تعبیر رهبر انقلاب بریم تو صراحت انقلابی و حسین علیه السلام در روزه امشب این کار به ما نشون داد با عملش. گفت اب نداره میریم کربلا. خب اینا کیه ورداشتی آوردی؟ بچه 13 ساله 10 ساله بابا، یه مش مرد 40 ساله جنگی میگه نه اینا فقط میتونن بیاید. خب زن و بچه تو نیار. اتفاقا پیامبر گفته زن و بچه تو بر. به چه درد میخورن؟ تو نمیفهمی عبدالله بن عمر، فردا بهت نشون میدم. حالا امام حسین علیه السلام آورده اینا رو کربلا، هر کدوم مأمورن نقاب یه طیفو بندازن از چهرش. عبدالله ابن حسن اومده تو قتلگاه مگه چیکار کرده؟ تو برادر زادت ببینه تو رو تو کوچه میزنن نمیاد جلو. یه الف بچه بوده 10 سالش بود. مأموریتش اینه دیگه، چنان زدن دستش به پوست آویزون شد. تو خلیفه رسول اللهی بچه میکشی؟ علی اصغر 6 ماهی که اگه گلوش رو چند ثانیه نگه میداشتن میبرد، تیری زدن که عباس رو انداخت. از امام حسین یاد گرفتیم. خدا نکنه اون روزی بیاد که آقا سال 75-6 تو مصلا گفتن اگه در این کشور شیطنت کنن ما صلح امام حسن رو نمیپذیریم، عاشورا را میندازیم، یعنی رسوا میشید، رسوا میشید. اما عرض آخر و روزه من همین دختر بچه است. حالا اصلا گیرم علی اکبر، قاسم، عبدالله ابن حسن، اون جون غلام سیاه، همه اومدن بالاخره وسط میدان، وسط جنگم که خورما پخش نمی کنه. این دختر بچه چی کار کرده بود؟ دختر بچه، دختر امام حسین فاطمه بنت الحسین میگه در خیمه ایستاده بودم دیدم زمین و زمان میلرزه. یه نگاه به عمه کردم، یه نگاه به صحنه، دیدم سوار و پیادهشون شعله به دست دارن میان سمت خیمه. یه نگاه به عمه کردم که بگم چه کنیم، دیدم عمه مستعصله. فقط صدای برادرم سجاد از خیمه بلند شد: یا بنات رسول الله علیکن بالفرار، درید بچه ها، فدات بشم. دختر بچه تشنه کوچولو پا برهنه تو این بیابون چقدر مگه میتونه بوده؟ میگه من فرار کردم. دیدم یکی از این نانجیبا پشت سر من سوار به اسب تاخت داره میاد. هر چی جون داشتم دویدم، دیگه دیدم نا ندارم، گفتم بابا اینا مسلمونن. تا برگشتم گفتم من دختر امام حسینم، امام حسین پسر پیغمبرتون بود، دست برد به گوشواره من. تا به جنبم کشید، فقط نوشتن وقتی به هوش اومد سرش رو دامن عمش بود. چه دختری، نگفت وای گوشم وای گوشوارم، همونجوری که خون از گوشش میرفت فقط یه جمله عرض کرد، فارسی هم ترجمه نمی کنم، عرض کرد: عمه جان هل من ثوب اقتی بهی رأسی الا لعنت الله للقمر.